جاده و اسم و غیاس بیا تا برمیم حاج قاسم دلش اینجاست بیا تا برمیم میرسد لحظه انتقام سخت از دشمن شب حمله گوش جان را بسپارید به من علی امروز سپاه علوی میخواهد رهبری ملت بیدار و قوی میخواهد با سپاه علوی کاخ ستم شد ویران میرسد مژده آزادی قدس از ایران جاده و اسم و حیاس بیا تا برویم حاج قاسم دلش اینجاست بیا تا برویم حاج قاسم دلش اینجاست بیا تا برویم.
عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
سلام میکنم خدمت یکایی که شنوندگان و بینندگان عزیز گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. من از عزم کمین افتخار دارم که برنامه امروز رو تقدیم حضورتون بکنم. اتفاق همکاران خوبم هم در تولید و پخش این برنامه همراه ما باشید.
تیتر دو
ما را از رادیو گفتگو میشنوید. همینطور میتونید برنامه ما رو به صورت تصویری از سایت رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا و شبکه تعاملی با هم تماشا بکنید. امروز قصد داریم با شما پیرامون موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رشد اونها و به ویژه اینکه چه کسی بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت خواهد کرد گفتگو بکنید. تیتر داغو بشنویم.
چراغ قرمز
این روزها گذری بر خیابون‌های شهرهای سرسر کشور نشون میده که تبلیغات فراوانی پیرامون ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید شده. جشنواره‌های تحت عنوان جشنواره‌های تخفیف رو فراوان در تبلیغات شهری می‌بینیم. خود ما ممکنه مراجع کننده و مصرف کننده کالاهایی باشیم که در این فروشگاه‌ها عرضه میشه و بارها و بارها به اونها مراجعه کردیم و ممکنه که با مشکلاتی هم مواجه شده باشیم. سوال جدی که وجود داره اینه که با رشد سریع فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور، وظیفه نظارت بر این فروشگاه‌ها بر عهده چه کسانی هست و اگر مراجع کنندگان و مصرف کنندگان با تخلفات مواجه شدن چه باید بکنن، چطور اون رو منتقل بکنن و نحوه رسیدگی به اینها چیست. اگرچه که در همه جای دنیا مشاهده رشد فروشگاه زنجیره‌ای هستیم با هدف‌های مختلف، از جمله اینکه شاید ترافیک رو در شهرها کم بکنند و افراد بتونن در واقع مدیریت خرید داشته باشن، از بارکد ملی استفاده بشه و خدمات مناسبی و نظارت جدی چه به لحاظ بهداشتی چه به لحاظ حذف واسطین برای رسوندن کالا مستقیما از تولید کننده به مصرف کننده اتفاق بیفته. اما واقعا ما به همین اهداف دست پیدا کردیم؟ به همان سبب هم دعوت کردیم از میهمانان بزرگواری که در استودیو برنامه حاضر شدن، آقای دکتر قاسم علی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در استودیو ما هستن، همینطور جناب آقای ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر صمد اتاق اصناف و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران. نکته دیگری که قصد داریم در این برنامه نیم نگاهی به اون داشته باشیم، به خطر افتادن حیات فروشگاه‌های کوچک، بقالی‌ها، سوپرهای محلی هستش که با رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نظر میرسه که تا حدود زیادی با مشکل مواجه شده. من خدمت هر دو بزرگوار سلام میکنم، خیلی خوش آمدین آقای دکتر حسنی بزرگوار، در خدمت شما هست.
با درود به ملت کهندیار ایران، از سرخس تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای ایران بزرگ که صدای من و رادیو گفتگو رو میشنوان در خدمتون هستم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین جناب آقای درستی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما کلی شنوندگان محترم و بینندگان و مهمان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خوش آمدین. اگر موافق هستین اصلا از تاریخچه شکل‌گیری فروشگاه زنجیره‌ای در کشور شروع بکنیم، هر کدوم از بزرگان که آمادگی دارن در خدمت شما هستیم، زمین که هر جای بس که احساس کردین که در واقع می‌خواید نظری رو اعلام بکنید. برنامه ما کاملا تعاملی هست، ما دعوت کردیم از یکی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن هم که در ادامه بس به جمع ما خواهند پیوست. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید فلسفه فروشگاه زنجیره‌ای ابتدایی که من بشه تأسیس بکنند اصلا با شرطی که امروز هست خیلی فرق میکرد. شما بینید یه زمانی بنا بود مثلا یه فروشگاه زنجیره‌ای در سطح یه حدود 1000 متر حداقل زمین باشد و در ارتفاع برود کمتر، که متاسفانه الان برعکس شد. یعنی شما الان ببینید توی این بخصوص توی دهه 90 اگه ما دقت بکنیم میبینیم که مثلا در شهرستانی که 5000 واحد صنفی داره یه موقعی مثلا 5 تا فروشگاه زنجیره به عناوین مختلف میزنن، که به نکته هم که شکن درستش که کسب و کار اون واحد صنفی مغازدار چی میشه؟ خب این واقعا آسیب میبینند. ما خیلی از مشکلاتی که امروز ما میتونیم ببینیم، باز من میخوام از بحث خود حضرت عالی جسارت میکنم از نکاتش استفاده بکنم. بعضی مواقع تبلیغ خوبه، ولی تبلیغ‌های بی‌رویه و تبلیغ‌های گمراه کننده ممکن است آسیبش رو مصرف کننده ببیند. شما دقت کرده باشین این مدت خیلی از برنامه‌ها، خیلی از همین بخش صدا و سیما رفتن خودشون در خیلی از فروشگاه زنجیره، در بعضی فروشگاه زنجیره و تخلفات عدیده رو دیدند. حالا چه تو بخش گرانفروشی که عامل اصلی فروشگاه میره، گرانفروشی و تقلب، یعنی کالای بوده که اونجا یه قیمتی زدن با تخفیف هم زدن، طرف حساب کنه مثلا 50% تخفیف دادن، بعد همون کالا رو اگه بره بیرون بخره میره ارزان تر تمام میشه. خب عوام فریبیه. از طرف دیگه ما خودمون میبینیم که برفرض همین صدا و سیما که خود از ذره تشریف دارید میبینیم دقیقاً فردا شب یه 2 ساعت بجی تبلیغ میکنه آقا بهترین جایزه فلان برید فروشگاه زنجیره. ببین باید این تناقض‌گذاری درست شه، نباید صدا و سیما برای خدای نخواست منفعت خودش تبلیغاتی رو بپذیره، نباید خدای نکرده ما که اگه برفرض جایی که دولت میخواد این حرکت رو بکنه کارشناسی بیشتر بشه. یعنی تو بخش خصوصی ما بارها اشاره کردیم حتما دولت تاجر خوبی نیست، دولت باید زیر ساخت درست کنه، دولت باید برنامه‌ریزی درست بکنه و نظارت رو جامعه تر بکنه. ما با نظارت جامعه موافق هستیم. هر کجام که نیاز باشه صندلی بخش خصوصی باشه حتما خالی نباشه، استفاده کنه. البته من میتونم به شما بگم که چون جدیدن به هر صورت اتفاقاتی افتاد در دولت، خب میدونید که بحث کابینه عوض شد و بنده به عنوان احد یک صنفی که 4-5 سال دستم بر آتش هست افق روشن میبینم، افق بهتر میبینم. خب خیلی بحث الان شما میبینید چرا باید اصلا این بخش، خیلی جواب به خود صنفیان بالاخره به بعضی از مسئولین مثل من درستی هم ایراد وارد بود، ما هم خیلی جا خوب عمل نکردیم، ما هم خیلی جا بیتواجه. خب الان شما اگه دقت بکنید خب جدیدن مسببه در هیئت دولت شد، به هر صورت سازمان بسیج اومد وسط، پس جهاد کشاورزی شد، خیلی از کالاها ما الان به خصوص کالایی که سبد خانه وارث، کالایی که بحث قشر آسیب پذیر است الان دوستان واسه نظارت دارن. من درخواستم اینجا در یک نکته این است که امیدوار هستم که دوستانی که میخوان برن نظارت رو پیش انجام بدن حتما بیشتر تو فروشگاه زنجیره نظارت داشته باشن، تو فروشگاه زنجیره بیشتر نظارت داشته باشه.
این قطعا خواسته جدی همه شنوندگان و بینندگان ما هم از مطالبه عمومی مردم که نظارت ها توسط دستگاه های نظارتی از جمله داره تعذیرات جدی‌تر باشه. به میزانی که نظارت‌ها تشدید میشه ما شاهد کاهش تخلفات هستیم، کاهش گران فروشی و کم فروشی در فروشگاه ها که در نهایت در واقع میشه گفت به نوعی احقاق حقوق مصرف کننده خواهد بود. اما راجع به تاریخچه صحبت نشد. من از آقای دکتر حسنی میخوام که برامون بفرمایید که اصلا تاریخچه شکل‌گیری این فروشگاه ها چطور بود و اینکه چی شد ما الان این میزان فروشگاه زنجیره‌ای داریم، همین طور هم داره به تعدادش افزوده میشه.
بله، تاریخچه فروشگاه زنجیره‌ای به دو بخش برمیگرده. یکی اینکه در 1852 درست 170 سال پیش اولین فروشگاه زنجیره‌ای در آمریکا افتتاح شد، برمیگرده به اوایل سلطنت ناصرالدین شاه ما و تا اینکه اومد در ایران اولین فروشگاه زنجیره 1340 توسط برادران کاشانی به نام فروشگاه بزرگ ایران و با شراکت آقای اکبر خیامی که صاحب ایران آسینال بودن و فروشگاه های بزرگ کوروش رو در 14 نقطه تهران برای حمایت از اخشار آسیب پذیر که بیشترش هم مولوی هست، امام حسین هست، قصرالدش هست، هلال احمر هست و تقریبا 80% در ضلع جنوبی تهران اصلا برای کمک به مردم اون دوران و یعنی در واقعا یک فروشگاه بسیار مدرن و بسیار زیبا بودن که بعد از به هر حال تا سال 72 این فروشگاه ادامه داشتن. 72 به بعد از انقلاب مصادره شدن، به بنیاد مستضعفان واگذار شدن. سال 72 اینا کلا دیگه ورشکست شدن، جمع شدن و الان فروشگاه های متروکه ای هستن که در سطح شهر حالا کاربرشون داره بعد یکی یکی حالا یا اجاره داده میشه یا عوض میشه. این روند در سال 73 شرکت های استانی باب شد در کشور ما و هر استانی یک سری سرمایه های جمع کردن برای از یک منابعی و این اومدن اولین فروشگاه رو دوباره نزدن به نام فروشگاه رفاه که 172 تا فروشگاه است در سطح کشور. بعد این ادامه داشت که سال دوباره اومد یه خورده جلوتر در سال حدود یه چند سال بعد شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران حدود 23 تا فروشگاه ایشون به نامش فروشگاه شهروند زد. بعد سال 90 اومدیم که شروع شد فروشگاه های با برند های دیگه که حالا تقریبا نمیدونم چقدر اسمش رو بگیم نگیم که آرام آرام اینا بعضیشون به 1000 شعبه، بعضیشون به 1200 شعبه و الان چیزی حدود ما 17 نو فروشگاه زنجیره‌ای در حوزه مختلف داریم. یه سوال شما جناب علی فرمودید که تابع کجا هستن؟ اینا از نظر نظام صنفی تابع اتحادیه کشوری فروشگاه زنجیره‌ای هستن، یعنی پروانه کسبشون و اتاق به هر حال اتاق اصناف و جای دیگه که به اصطلاح و صنعت و تجارت
توسط همون اتحادیه کشوری
فروشگاه زنجیری از نظر سازمانی زیر نظران تاب میاد، از نظر شاکل به سازمان صنعت و تجارت یا وزارت صنعت برمیگرده که مرکز امور اصناف و بازرگانان بود که یه ماه پیش مثل اسمش هم عوض شد دیگه، حالا یه اسم دیگه گذاشتن. این ساختار اداره ایناست که هدف از این کار این بود که به اصطلاح از دید خودشون اونایی که طرفدار فروشگاه زنجیره‌ای‌ان میگن یک در یک محیط بزرگ زیبا تمیز قیمت‌های مصوب یک تفریحگاه و یک همه خرید را زیر یک سقف دادن انجام میدن. مدافعین فروشگاه زنجیره‌ای این رو به هر حال
اجازه بدین نکته‌ای که اشاره کردین رو بیشتر راجع به صحبت بکنیم. اساس فروشگاه زنجیره‌ای وقتی که حالا در مورد آیین‌نامه تشکیل شرایط ایجادش هم مرور می‌کنیم می‌بینیم حتی به لحاظ متراژ فضایی که اینها باید داشته باشن، فضای استاندارد، خب تأکید شده در قانون. اما آیا واقعا رعایت میشه؟ اگر رعایت میشه چرا ما مراجعه می‌کنیم به فروشگاه‌هایی که برای مثال هیچ پیش‌بینی برای پارکینگ اینها صورت نگرفت؟ اولین مشکلی که ایجاد می‌کنن اینه که اصلا حیات اون منطقه رو مردم رو واقعا دوچار مشکل میکنن و حالا اینها بحث تخلیه بار رو دارن در ساعات مختلف شبانه روز و حالا مسدود کردن راه ها. خب این به نظر میرسه که ما داریم رشد خارج‌کننده رو داریم اما نه با رعایت استاندارد ها. موافق این مسئله هستین جناب آقای درستی؟
بله، ببینید رو بخش نظرسنجی که اینا بخوام بکنند، خب اون نظرسنجی واقعا اتفاق نیفتاد به این سک. اشاره کردن آقای حسنی، ببینید در دنیا که آدم رفته به هر صورت میره میبینه دیگه، شما فروشگاه زنجیره اول کجاها، یعنی طرف هر کجایی که اون فروشگاه زنجیره ایجاد کرده از اون مسیرش رو شما حساب اون تا پارکینگ همه جوری در نظر گرفته. شما مثلا خیابان جمهوری رو مثال میزنم، مثل شما در خیابان جمهوری ببین مثلا چند تا پاساژ در چند نقطه کجا چی شده. خب اگر یک اتفاقی بیفته همه اون مسئله ایمنی میشه رعایت کرد؟ من میخوام بگم نه، نمیشه رعایت کرد. با نظر سنجی شد، ببین یه اتفاقاتی افتاد. شاید من ابتدا عرض کردم، بازم حرف خودم رو تکرار کنم، ما همه چی رو نندازیم گردنی که من بگم دولت کار کرد. نه، من میگم من صنفی هم مقصر بودم. چرا؟ اون موقعی که اینا داشت ایجاد میشد، اون موقعی که اساس این به هر صدش اینا مسبب میشد،
یه مجوزش داده شد،
کجا بودن؟ ایرادی نداره اگه ما دخالت بکنیم، مسلما اثر گذاشت. شما چرا بود مثلا در یه فروشگاه زنجیره شما حساب بکنی؟ بعد حالا من نمیخوام اینو بست بدم به همه فروشگاه ها، حداقل میتونم بگم اکثریت، چرا باید مثلا شما مثلا تو طبقه فلان فلان فروشگاه مثلا اومدن اغذیه زدن، مواد خوراکی، یا مثلا بحث خوشویی یا بحث پوشاک؟ ببین یه چیزایی هست که این نبود ابتدا. ابتدا بحث ارزاق عمومی بود، طرف سهل آسان خرید بکند و نظارت جامعه تر باشه. من رو نظارت جامعه تر میگم، نظارت هست، شاید خیلی هم پرونده تشکیل شده، ولی تا امروز به من بگن کدوم فروشگاه زنجیره‌ای که متخلف شد ما این برخورد رو کردیم؟ ایرادی ندارد، امروز من دارم به عنوان یه صنفی عرض میکنم. ببین هر کی یه جایه، ببین وقتی یه پرونده تشکیل میشه، خب اصناف یه بازرسی داد، الان اصناف در بخش کل فروشگاه خب بازرسی نوبه خودش داره. حالا بازرسیایی که مشترک میخوان برن اصناف نیست، ولی اصناف خودش هست. خب این پرونده که تشکیل میشه، آیا باید واقعا میگن سرشاخه یک شرکت اشاره کردن؟ ببینید به هر صورت خیلی نگه برگردی به تاریخ، ببینید پشتش به هر صورت اونقدر آدم نیست. اگر اون اشخاصی که هستن باید اینو برخورد بکنن و حتی منجر به تعطیلش بشه، منجر به ابطال اون پروانه بشه و بیش از این غیر کارشناسی کار نکنن. فکر اون فروشگاه سنتی
جریمه ها بازدارنده باشه. حالا بعضی گاهی اوقات بازدیدها صورت میگیره، تخلف هم محرز میشه، اما برای بنگاه اقتصادی بزرگ جریمه خیلی بازدارنده نیست.
اینجا قوه قضایی، من اشاره فرمودم وسط حرف جسارت. ببین اینجا قوه قضایی باید ببینه آیا بازدارنده است، آیا او تخلفات که تو فصل هشتم قانون نظام صنفی در سال 92 دادن، آیا اینا بازدارنده است؟ خب بازدارنده نیست. خیلی از پرونده ها امکانش هست، پرونده بزرگ. من خودم به عنوان یه صنفی یا اون لحظه گوشم نشنیده است، یا واقعا میگم نبوده. آقا چهار تا تخلف بزرگ این فروشگاه زنجیره که این همه صدا و سیما تصویر گرفت به مردم گفت، چهار تخلفش بگید، بعدش نتیجهشو بگید، ایرادی نداره، نتیجه بگید، مردم بدانند. شهر حداقل کسی خدای نخواسته تخلفی بکنه بررسی میشه، ولی هر تخلفی هم که خواهش می‌کنم به کسانی که ذینفع اون هستن در و کار نباست دخالت بکنن، کسانی که ذی صلاح هستن دخالت کنن.
همینطوره. نکته که اشاره کردیم، ببینید بحث تبلیغات حوزه بازرگانی هست، واسه این بحث کاملا مجزا است، اما این رو هم در واقع منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، ما در بخش‌های خبریمون در برنامه‌های اینچنین هم فراوان در واقع معرفی تخلفات رو داشتیم، گزارش‌های خبری فراوانی رو که همراه با همکاران شما در حوزه اسناف، در حوزه تعزیرات مراجعه کردند به فروشگاه‌ها و مجموعه‌های متخلف، و خب همین مسئله و اطلاع رسانی اون شاید به نوعی تونسته زنگ خطر و هشداری باشه برای بقیه متخلفان که به هر حال از دید رسانه و مردم دور نمیمونه، و رسانه به عنوان کسی که به هر حال زبان مردم هست تلاش میکنه که این تخلفات رو هم منتقل بکنه. اما بله، به هر حال باید نظارت ها هم در این حوزه تقویت بشه. جناب حسین، شما نظرتون در این خصوص چیه؟ اشاره کردن به این که گاهی اوقات استانداردها واقعا به درستی رعایت نمیشه. فروشگاه زنجیره‌ای محل تجمع و رجوم شمار زیادی از مردمه، به ویژه مثلا در ایامی مثل آخر هفته و ساعت‌های از شبانه روز که این تعدد بیشتره. شما در نظر بگیرید خدای نکرده با وجود انبوه کالایی که وجود داره، شرایط قابل احتراق، آیا واقعا سیستم اطفای حریق پیش بینی شده برای اینها؟ آیا واقعا بحث خروج اضطراری در نظر گرفته شده؟ اگه مراجعه کننده از همه اقشار دارن مناسب سازی درست صورت گرفته؟ اینها به هر حال مشکلاتی است که مراجعه کننده ها و مصرف کننده هاش باش مواجه هستن، اما همچنان ما میبینیم در فروشگاه جدید این موارد رعایت نمیشه.
من قبل از پاسخ به این سوالتون، چون ادای مطلب بشه، تو تاریخچه ایران چهار تا رو من یادم رفت بگم. اولین فروشگاه شهر روستا بود با ده ها شعبه که تعطیل شد، بعد آیه ایروانی بود، کفش ملی، ویان و بلا، اینا هم جز اولین فروشگاه زنجیره ایران بودن. در رابطه با جواب سوالتون، ببینید خیلی اگه بخوام به ایراد بپردازیم که اصلا سرپا ایراده، ولی چون نگاه دولت حمایت از فروشگاه زنجیره، دولت با تمام قوا فکر میکنه که ما رو با صدها سال سابقه، یعنی بازار و بخش خصوصی رو به یه طریقی و این بازار سنتی رو حذف کنه و بیاد چیکار کنه؟ فروشگاه زنجیره رو احیا بکنه. خب ما از خودمون اشکال نره. اگر این امکان رو دولت داشت و این موفق بود، ما تشکر ازش میکنیم، ولی امکان نداره. چون الان جانمایی که برای فروشگاه زنجیره میشه اکثرا زیر ساختمون هاست، یعنی خود اون ساختمون هم میاره پایین بخوای حساب بکنیم. دو، اصل درد ما اینجاست که قیمت‌های کاذب این فروشگاه‌ها رو ما باید در نظر بگیریم. ببین اوزان در کشور ما متأسفانه داره تغییر پیدا می‌کنه. شما تو ذهنتون همیشه رب یک کیلویی هست، درسته که 800 گرم دارید می‌خرید.
در مورد بسته‌بندی حبوبات و سایر محصولات هم همینطوره. قیمت درج شده ما به ازای 1 کیلوگرم هست، ولی وقتی شما پشت محصول
می‌خونید
می‌بینید 900 گرم، 850 گرم، گاهی اوقات کمتر حتی.
پنیر تو ذهن شما هست چقدر؟ نیم کیلو، ولی 325 گرم. از این اوزان غیر استاندارد و غیر متعارف باب شده برای سوجویی در واقع بخوام حساب کنیم. و اینا باید اولا که ما یک نظام‌مندی تو اوزان کالا ها داشته باشیم. چرا وقتی من یه این 900 گرم یعنی چی؟
نداریم ما یه نظام مشخصی؟
اصلا نظارت در این روزه نداریم به نظام. نه
نداریم جناب، درستی شما بفرمایید. خیلی مسئله مهمیه، مصداق کم فروشیه دیگه. این
که اشاره کردن همینه. ببینید ما البته وقتی که میاد روی کالا میزنه 900 گرم عنوان کرد 900 گرم، ولی دیده ما بخش اینه که طرف که یه بسته رو میبینه فکر اون یک کیلو است. این یه واقعیته. ولی چیزی که مهم هست، شما دوستانم یه بار تولید کنندگان رو دعوت بکنید، بعد ببین تولید کننده چه میگه. شما میدونید بعضی از کالاها رو همین فروشگاه ها انحصار کردن، یعنی 50% حدوداً سود و اول میخواد اون فروشگاه زنجیره. کالا رو میگه به تحویل بده، بخشی اگه کالا بخواد توی راه برد به سرقت بخوره مثلا یه 2-3% کم میکنه. شما یک من یک تولید کننده واقعا میگم با شرایطی که در گذشته ایجاد شده واقعا دیگه تاوان نداره و واقعا سود و یعنی سود و کسان دیگه میبرن، زحمت کسان دیگه میشن. تولید کننده اینجا واقعا دارم میگم داره عذاب میشه. راه چیست؟ ببینید ما نمیتونیم قشری که سالیان سال بالاخره خدا رحمت کنه امام رالی اشاره کرد همین اصناف و بازاریان بازوان ستبر و توامند انقلابند. ببینید درست اشاره کردن. شما نمیدونی یه قشری که پایریز انقلاب بوده، ولایت مدار بوده و هست، ما بیام این قشر سنتی رو بخوایم رها نکنیم، ولی بیام یه بازنگری تو خیلی کارها بکنیم. ما با این که فروشگاه زنجیری باشد اصلا مخالف نیستیم. مگه الان تو بخش اصناف به هر صورت جهاد کشاورزی مگه ورود نکرد؟ مگه به هر صورت بسیج نمید؟ ما استقبال میکنیم. شفاف ساز ایرادی نداره، باید هم کمک بکنیم. این یه بخشی هست. تو بخش فروشگاه زنجیره شما بگید اون قشری که الان 3 میلیون واحد صنفی ما در کشور داریم، در شهر تهران 370 هزار واحد صنفی داریم، در استان تهران 600 هزار واحد صنفی داریم. خب تکلیف واحد صنفی چیست؟ ببینید اونایی که قانونو گشتن باید به هر صورت فکرشون رو میکنن. چرا؟ چون همین واحدهای خرد همون کسانی بودن که شما دقت کردید دیدیم دیگه، اینو عینا همه دیدیم ها، که در کشورهایی که ادعای دموکراسی داشتن، ادعای خیلی کارا داشتن، واقعا تو بخش کرونا ویروس، بخش ویروسی که اومد قفسها غارت شد، ولی همین فروشگاه زنجیره قارچوار اجازه ندادن خالی بشه. همینا بزرگترین حمایت رو کردن.
همینطور جانم، درسته. ببینید در این که به هر حال تولید کننده هم با مشکلات و موانع روبرو هست شکی نیست، اما این دلیلی نمیشه برای اینکه بخواد بیاد و کم فروشی بکنه. یا حداقل
تولید کننده کم فروشی نمیکنه،
مصرف کننده رو گمراه
کنه. من عذر میخوام، من جسارت میکنم. ببینید تولید کننده و مغازه دار ما اون آخرین قش توزیع است. شما ببینید بعضی موقع مثلا طرف میره در یه واحد صنفی یه کالا رو میگه چقدر گرونه. بابا بیاید بگید گران با گران فروشی به خدا فرق میکنه. کالا وقتی گرانه کاری نمیتونه بکنه. ببینید ما میگیم که ما اگه کار سرمنشأ شروع کنیم، خب سرمنشأ کجا؟ سرمنشأ کسی نیستن که یا پول دارن یا قدرت دارن. مغازه دار چی داره؟ شما یه حالا من نمیخوام بگم اگه مغازه داری هم یه تخلفی کرد ما اینو قابل اقامه باشه، نه اونم قابل بررسیه، ولی درصد رو برید ببینید. اگه من تولید کننده رو گفتم، نه خیلی ما تولید کنندگان شریفی داریم، خیلی فروشندگان شریفی، خیلی از فروشگاه زنجیره هم دارن سلامت کار میکنن. بگردید اونی که میره زد و بند میکنه با تولید کننده، اونی که میگه
اون کیه الان قدرت دست کیه اینجا
شما فیلمای خودتون رو بازنگری کنید، داره تو آرشیو بدون دیگه. صدا و سیما من میگم جایی هست که ما حداقل اعتماد همه دارن. یعنی شما که شما پیچ و رادیو رو با اون که تو دورترین نقاط صعب العبور کشورم باشد، خوشبختانه امروز یه رادیو دو موج داره بتونه صدا رو گوش بکنه. این باز از افتخارات است. من از دولت یه چیز درخواست میکنم. ببینید دولتی که اومد یه قولی آقای رئیسی داد، یه قولی داد دو تا، یکیش عملی شد. اشاره کرد بحث ویروس، سرکار خانم کریم، ویروس همین بحث کرونا همونی بود که میگفتن آقا ویروس رو نمیدن، نمیدونم ببخشید آمپول نمیدن خدمت شما رو زنم تحریمی به هر عللی، ولی واکسن اومد و امروز بابت سلامت مردم بنده به عنوان یه شهروند تشکر میکنم. سلامت اولاد یک ما بود، دولت اینو ادا کرد. آقای رئیسی بحث فضای کسب و کار رو، بحث فضای کسب و کار رو ببین، فضای کسب و کار باید درست بشه و من ابتدا گفتم بازم عرض میکنم
چطوری باید درست
بشه، چون تو این فضا ببین با این دیدگاهی که دوستان دارن میرن برن، من گفتم به عنوان که 40 اندی سال که به بازار هستم افق روشن میرم. چرا؟ به دید بنده رو درواسی با کسی ندارن. آقا اگه صندلی آقای درستی اشغال کردی نمیتونی پاشو، رو درواسی نیست که دیگه. خیلی ببینید سرکار خانم عزم آمد شما، ما اگر اینو داریم میگیم میدونی الان شرمنده ها هستن، همه دارن میبینن. ببین ما خودمون رو از دولت میدونیم، مردمی هستیم که از خودمون داریم، از خودمون بعد جام نقد میکنیم، چه ایرادی داره؟ ببینیم ما باید مشکل اشاره فرمودید، به درست هم اشاره فرمودید باز مشکل رفت شد. هر کجا اول درخواست نمیده توی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی هست، اتاق تعاونی هست، اتاق اصناف هست. اتاق اصناف فرزند ناخوانده نیست، یه مسلط سزل داره، حتما هر کجا که میخوان تصمیم بگیرن حتما حضور داشته باشید، حتما جایی که میخواد بشه.
مطالبه جدی ما هم هست جناب درستی، امیدواریم به هر حال اصلا انتظار عموم مردم به ویژه حالا مصرف کنندگان این هست که اتاق اصناف به وظایف خودش به درستی عمل بکنه، دولت در این حوزه نظارت‌هاش رو جدی بکنه و همونطور که گفتین شاید اصلا عموم مردم هم واقعا استقبال بکنن در رابطه با خدماتی که می‌کنن در فروشگاه سنجی دریافت کنند. اما ما باید ببینیم که توسعه اینها چقدر همگون بوده، چقدر متناسب با رشد جمعیت در منطقه از ما بوده و آیا اصلا مقرون به صرفه بوده که در یه جایی که واقعا حیات اقتصادی مردم اون منطقه وابسته به همین فروشگاه‌های کوچک مواد غذایی هست که از دیرباز وجود داشته، ما اینها رو هم حالا در شرایط دو سال کرونا که به قدر کافی اینها متضرر بودن و مشکلات مواجه بودن، حالا ما اومدیم اینو تشدید کردیم. شما برامون بگین جناب دکتر حسن، شما به هر حال نماینده این صنف هستین.
من به هر حال اعلام کنم وقت که این بعضی وقتا متاسفانه یک کارهای صورت میگیره بدون مشورت از اتاق اصناف کشور تهران یا به هر حال ایران. ببینید میاند بعضی طرحهای آزموده رو دوباره آزمون میکنن. این الان طرح جدیدی اومده که وزارت کشاورزی ببره در خونه ها کالا بده. آیا فلسفه وجودی وزارت کشاورزی این کاره؟ پس وزارت صنعت و تجارت اینجا چیکار است؟ یا وزارت بازرگانی چیکار است؟ اگر مگه اصلا امکان داره؟ این یه طرحی که به دوباره در سال 88 طرح اومد به نام طرح شبنم، میلیاردها خرجش شد. به سوال جناب علی برمیگردم، الان میخوام بگم که چه آزمون خطایی داره صورت. طرح سال 88 اومد یه طرح به نام شبنم، توی هر کالاواد میچسبونیم 6 ماه وقتشون. بعد سال 92 به معنی اینکه دولت عوض شد و آقای وزیر جدید اومد، اصلا گفت این کارا چیه؟ همین بلا سر کارت سوخت اومد. سال 72 سر اعلام موجودی اومد. الان این مسئله میخوام که بگم که
دولت خدا مردم که در واقع این
دولت از پتانسیل خانواده 45 میلیون نفری اصناف بیاد خودش ما را رقیب خودش ند، از ما حمایت کنه. انسان‌های بزرگ در صنف هستن، باهوش هستن، سرمایه‌دار هستن، تخصص و تجربه سرمایه دست ما، زورش برای قانون دست دولته. بهرا تا حالا موفق بوده و هر کار کرد، ولی آن چیزی که به روند بوده به موفقیت کسایی بوده. ببین تا زمانی که از پتانسیل ما استفاده نکنن، تک نگری کنه و بخواد خودشون انجام بدن، به جایی نمیرسن. همینی که دارید میبینید.
اصلا چرا این نگاه وجود داره جناب آقای حسنی؟ به هر حال بخش خصوصی به ویژه حالا حوزه اصناف، اینا بازوی اجرایی هستن در کنار دولت و اصلا دولت سیاستاشو به جز اینا چجوری میخواد اجرا بکنه؟ چرا پس این نگاه تقابلی بعضنگاه حقوقات به وجود میاد که در نهایت
هم اشاره کنید که الان جسارت نکردم. ببینید الان شرط فرق کرده سا، الان من میخوام بگم نسبت به گذشته الان داریم ما تغییر رو محسوس میبینیم. یعنی ببینید تو هر بخشش یه کارشناسی شده، به اصلا یه کاری ما داریم موقت، یه کاری داریم دائم. ببینید یه چیزایی هست که ضرب العجل باز اصلاح بشه.
این یه مقدار خوشبینی شماست جناب آقای درستی بزرگ. به هر حال شما نماینده دولت هم هستین.
ببینید من 45 سنفی هم، ببین من الان بخش سنفی
ما از شما توقع داریم که بیشتر اصلا سنفی نگاه بکنین به موضوع.
ببینید روی بخش ما باید اینو بپذیریم که یه شرایط خاصه. آیا شما شرایط کرونا رو کس باور می‌کرد این اتفاق بیفته؟ در دنیا افتاد. ببینید چیزی بود که کس انتظارش رو نداشت. خب ما مشکلات خودمون داشتیم، مگه ما تحریم و شما میدونید تحریمی که 40 سال فراموش کنیم مگه میتونی؟ مگه وضع نفت رو نمیدونید چیه؟ ببینید اینا رو واقعا توی سبد بذار کنار هم بذار. بعد نه منم میتونم به عنوان یک آدمی بگم اصلا بخش دولتی الان شما فکر نکن خیلی هم در گذشته خیلی از دوستان در مسندی که بودن درست عمل کردن. نه همه ما نمیخوایم بگیم سر تحریم است، یه مقدارم ما مدیریت ما در گذشته اشکال داشت.